درس خارج فقه استاد شب زنده دار یک شنبه 12 اردیبهشت ماه 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله السيدين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للأرضين الروح الأفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در أدلة دالة بر كفائيت وجوب أمر المعروف ونهي عن المنكر. گفتیم به کتاب و سنت و عقل و سیره و اصل برای اثبات این مطلب استدلال شد. کتاب گذشت و نتیجه این شد که از کتاب خدا نمیتوان برای وجوب کفایی استفاده کرد. و اما سنت، در سنت هم فقط یک روایت در این باب استدلال به او شده و بیش از این هم در تتبعی که بود پیدا نشد. حالا ای آقایون به روایت دیگری برخوردن لطف فرمایید. همون روایت مسعدت ابن صدقه که دیروز خونده شد، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اواجب هو على الامت جمیعا. فقال لا، از اون بر همه امت واجب نیست. همین فراز، همین مقطع، همین جواب نفی دلالت میکند بر این که این وجوب وجوب کفایی نه وجوب عینی. چون اگر وجوب عینی بود علی امت جمیعا بود. بنابراین وقتی حضرت اونو نفی فرمود، فرمود بر امت جمیعا نیست، اثبات می شود بر این که پس وجوب وجوب کفایی. توضیح مطلب این که در اینجا بالاخره این وجوب از دو حال امرش خارج نیست، یا کفایی یا عینی. به حسب عقلی که از این حیث واجب تقسیم، وجوب تقسیم میشه به وجوب کفایی و وجوب عینی. بعد حضرت اون یکی را نفی فرمودن، وجوب عینی را نفی فرمودن. خب وقتی اون نفی شد اثبات میشه اون دیگری، در حقیقت این برهان صبر و تقسیم. این تقریب استدلال به این دوید. بعد فقیل و لمه قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضعفاء الذين لا يهتدون سبيلا و الدليل تا الى ان قال و الدليل على ذلك كتاب الله عز وجل ولتكن منكم امه الى اخرها فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى امه يهدون بالحق و به يعدلون ولم يقل على امه ولا علی کل قوم و هم یوم اذن امم مختلفه و الامه واحدون فساعده و الامه واحدون فساعده فساعده. از اینجا هم قد یستفاد به این دیان که حضرت می فرمایند که این امتی که در آیه ولتکن هست و داره مسئله امر معروف و مطرح می کنه یه نفر که بعد صاحب جواهر فرماید اون یه نفر هم امام عادل است، امام معصوم. حالا بنابر تطبیق به امام معصوم و امام عادل، حالا به اون جهتش کار نداره، میگه این یه نفر. این هم با مسلکی که در باب وجوب کفایی گفته شده است، به خصوص از عامه که در باب واجبات کفایی مکلف یه نفر، اما اون یه نفره ما نمیشناسیم، ولی توی علم الله معلومه که کیه، یا توی علم الله هم حتی معلوم نیست یه نفر مردده. پس بنابراین حضرت بعد برای فرمایش خودشون به آیه شریفه استدلال فرمودن و امت رو هم در آیه شریفه یک نفر قرار دادن و این با همون وجوب کفایی سازگاره. بنابراین روایت تعلیلا و معللا هر دو دلالت میکند بر این که این وجوب وجوب عینی نیست و وجوب کفایی. این تقریب استدلال به این روایت به دو جاش، به هم تعلیل و هم به معلل. آیا این استدلال تمام هست یا تمام؟ خب وجوهی از مناقشات در اینجا وجود داره. مناقشه اولا که بزرگانی فرمودن اینه که این روایت ضعف سند داره، چون راوی مباشر از امام مسعدت ابن صدقه است و مسعدت ابن صدقه توفیق که نداره در کتب رجال هیچی، علامه اونو تضعیف کرده. مرحوم مجلسی در وجیزه تضعیف فرموده. پس بنابراین سند ولو تا ایشون معتبر باشه، اما خود ایشون که راوی مباشر از امام علیه السلام هست، لم یثبت وثاقته، اگر نگیم ثبت ضعفه، به خاطر جرح مرحوم علامه و مرحوم مجلسی قدس سرهما. خب این اشکال. از برای تخلص از این اشکال راه‌هایی ارائه شده. یک راه فرمایش صاحب جامع المدارک از قدس سره که ایشون فرموده بله این روایت ضعیف، تصدیق کردن ضعف را از جهت اشتمال بر رعفا یا ضعیف، ولی فرمودن این روایات که اینم جزءشه در کتب اکابر علماء شیعه ذکر شده. اصلا این روایت در کافیه، در تهذیبه و مزامینش هم مزامینیست که ارقای از این است که ما بخواییم بگیم که یک کسی غیر از امام اون رو بافته و ساخته و وضع کرده. بنابراین که انه از مجموع این که هم اکابر علما اونو نقل کردن و در کتب اکابر علمای شیعه مذکوره و هم مضمون یه مضمون بلندیست که نمیشه گفت کسی اینو ساخته و فرداخته، ما اطمینان پیدا میکنیم و اطول اطمینان حجت. و یا گفته بشود به این که ولو ما اطمینان پیدا نمیکنیم، اما این چنین خبرهایی هم خودش مورد سیره عقلایی است که عملش میکنه. یعنی همین که یه مطلبی یه خبری در اعلام و بزرگان نقل کرده باشن، مضمونم این چنینی باشه که موجب یه اطمینان نوعی میشه ولو شخصی نشود، این مورد سیره عقلایی است که بهش عمل میگرده. این یک راه. خب این راه اگر بخواد برای حدوث اطمینان شخصی باشه، این دائر مدار این است که بین شخص، بین خودش و خدای متعال، از وجود این که در کافی و در تهذیب است و بالاخره یه مضمون این چنینی داره اطمینان پیدا کنه. اگر شرط حجت است، این دیگه در مقام استدلال و مجاب کردن دیگران نافع نی، این شخصی میشه، من از این اطمینان دارم. بلکه که نه، این کس برایش اطمینان پیدا نشد، کمان که بعید نیست که بگیم پیدا نمیشه، یعنی حالا وجدانن که پیدا نشده برای ما هم چیز. چرا؟ برای اینکه بالاخره ما روایاتی داریم در کتب اکابر هم ذکر شده و مسلم است که اونها یا تمام نیست یا معارض داره یا و اگه اول کتاب من لایحذره الفقیه رو نگاه کنی، مرحوم صدوق اونجا یه جمله داره، این جمله خیلی به درد می‌خوره برای خیلی جاها و جواب خیلی از حرفایی که ادعی می‌زنن. ایشون میفرماد من دعبم دعب مصنفه نیم که هر چیزی به دستشون و کتابشون نقل کنم، در این کتاب دعبم دعب مصنفه نیم، نه اصلا در کتاب من لا یحضر و الفقیه دعبم دعب مصنفه نیم، بلکه اینجا روایاتی رو ذکر میکنم که متخذ از کتب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع و بین خودم و خدای متعال حجته و افتی بهی و احکام به حسن به صحته. این یعنی اینکه بعضی میگن علما چجور بودن، کتابایی که میگن چجور بودن، صدوق داره میگه نه اینجور نیست، دعوی مصنفین ندارم من در خصوص این کتاب. بله اکابر، همون اکابر مثل سعد ابن عبدالله، مثل نمیدونم حسین ابن سعید اهوازی، همین اکابر هم دیگه، بلکه اکابر و الاکابر هم. نه همین ها هستن، خودش هم همین جوره، فلذا خودش دیگه در کتاب توحید صدوقش نمیگه همش همش حجته، قصالشو نمیگه همش حجته، عیون اخبار و رازاشو نمیگه حجته، بل خصوص من لا یحضر و الفقیهش این چنینی، چون اونم برای تقلید نمشته، برای عمل کردن نوشته، من لا یحضر و الفقیه، خب اونجا این تقید رو ایشون داره، ولی کتاب دیگه‌اش این تقید رو نداره الا اون کتاب مقنع و یا هدایم که اون هم برای عمل نوشته، اون هم رساله عملیات برای علاوه بر این که اگر ما اطمینان پیدا بکنیم به این که حالا اکابرم نقل کردم و علو مضمونم داره، ببینید این مجموعاً این چنینیه، نه تک تک مواردش، به خصوص که این روایت یک مدلولی داره که حالا بعداً خواهیم گفت که نه علو نداره بلکه معارض است و مخالف است از یک دید با بسیاری از روایات و بسیاری از اون چه که مسلمه از شریعته، که می فرماد که امر معروف و نهی از منکر فقط علل قوی المطاع، بر اون واجبه ولی بر دیگران واجب نباشه. بله حالا یکی یکی داریم وجوه هم میگیم تا برسید به ما، پس این یه راهه، از این راه نمیتوانیم که محقق خونساری در جامعه المدارک برمیده، این راهی که ایشون برمیده. راه دوم این است که ما احوالات مسئله صدقه رو بررسی کنیم. ما این رو قبلا در فقه چند سال پیش مفصل بحث کردیم، مسئله صدقه رو و راههایی که برای اثبات وثاقتش می شود گفت، بعضی از دوستانم زحمت کشیدن شکر الله سعیه اون رو استخراج کردن، به نسبه یه جزوه خوبی اون آقا زحمت کشیده آورد در آمده، خب به اونجا دیگه ارجاع میدیم چون خودش یه بحث چند روزه هست میبرد، ولی اونجا که اختصارا اینجا عرض میکنم اینه که این مسئله از ابن صدقه در به خدمت شما شود که تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، بنابراین توصیق خاص درست نداره، اما وقتی در تفسیر علی ابن ابراهیم بود مشمول اون توصیق عام علی ابن ابراهیم میشه، بنابر مذهب کسانی که این توصیق عام را نسبت به این تفسیر میپذیرند. و همچنین در کامل الزیارات، در سن اسناد کامل الزیارات که کسانی که باز مثل محقق خویی طبعاً لصاحب وسائل قائلند به این که تمام من وقع فی اسناد کامل الزیارات اینها توثیق شدند به توسط خود صاحب کامل الزیارات، خب توثیق عامی میشه و کفایت میکنه. ولی سابقاً بحثی که کردیم ما گفتیم که توثیق تفسیر علی ابن ابراهیم را به کلی قبول داریم، ولو این که مناقشات بود، مناقشات رو بررسی کردیم، اون رو تقویت کردیم نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم تقویت، اما نسبت به کامل الزیارات گفتیم که 5 یا 7 مبنا در مورد کامل الزیارات وجود داره، اون مبنایی که اتخذناه این بود که کامل الزیارات اون چه که ایشون می فرماید این است که سند تا منبعی که من اخذ روایتش کردم تا اونجا معتبره و موثقه، نه کل من وقع سند، نه تا منبعی که من روایت رو از او اخذ کردم، و این جا به جا مختلف میشه. پس تا منبع ایشون داره میگه و خود منبع و من بعد المنبع رو ایشون کار نداره و این یه تزلعی میخواد که انسان تشخیص بده، چون علامتی نگذاشته، بیانی نفرموده که در هر سندی که ذکر کرده انسان بتونه تشخیص بده و حد بزنه منبع کجا بوده. تا منبع تمام میشه. پس همیشه نتیجه این حرف اینه که مشایخ بلاواسطه ایشون مشغول توفیقاتش میشن، چون بالاخره از اون شروع میشه قتل متیفن مشایخ بلاواسطش. حالا گاهی تا منبع دو نفر هست پس هر دو میشن ثقه، گاهی سه نفر هست هر سه میشن، گاهی چهار نفر هر چهار دو میشن ثقه، و گاهی هم یک نفر فقط واسطه بین خودش و منبع یه نفر میشه. علایال نتیجه عملی برای ما همون حرف کسانی میشه که فقط مشایخ بلاواسطه رو میگیره. مازاده بر اون این اثبات میخواد بله اگه واسطه بین ابن قولوی و منبعی باشه که ازش عهد کرده میگیم بله اونم سبب. و در ما نحن فی این امر ثابت نیست که این چنین باشه. پس بنابراین از کامل و زیارات نمیتونیم استفاده بکنیم. اما آیا تو باید زنجاری کامل زیارات قبول ندارم فی ماه علم مگه نظرشون برگشتن، کمان که ایشون تفسیر علی ابن ابراهیم رو هم قبول ندارن. 40 سال پیش جاید بود که تو مجلسه حقانی، مسجد مجلسه حقانی بوده، پنجشنبه ایشون همین تفسیر علی ابن ابراهیم رو تدریس میکردن، من هم شرکت میکردم در اون بحث، ایشون هم اشکالات عدیده داشتن به تفسیر علی ابن ابراهیم. ولی خب این اشکالات و اشکالات که دیگران فرمودند و اینا در یه جلسات متعددی در همین بحث‌های فقهی بحث کردیم. البته اشکالات خالی از قوت نیست، اما بالاخره جوابهایی هم برای اونا داده شد در حد حجیت. ولا بأس به این که من البته مشی خودم اینه که در مواردی که مستند کامل و زیارات میخواد باشه یا مستند این تفسیر علی ابن ابراهیم باشه یا مستند روایت ثلاثه باشه، صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر، اینجاها رو باید فتوای جازم نداد، اینجا رو باید احتیاط واجب کرد، برای اینکه این قلقلتش در موانیش زیاده. از اینجا در این موارد نه براعتی میشه شد وقتی روایت وجود داره و سندش برسه اینا درست میشه، و نه اون ظرف قاطع مثل جایی که وثاقت افراد به طور مسلم به واسطه توصیف وارد. این موارد مواردی است که با احتیاط وجوبی باید کار رو تمام کرد. خب حالا پس بنابراین این میماند جرح علامه و جرح مرحوم مجلسی قدس الله روحهما. خب محقق خویی قدس سره و من تبعه میگن اصلا اینا متأخرینن، این دو بزرگوار به خصوص علامه مجلسی، و اینا جرح و توثیقشون نسبت به اصحاب ائمه حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اخبار اینا، شهادت اینا حتما و حتما چیه؟ حدیه. چون ما میدونیم که علامه مجلسی هیچ امری در باب روات ائمه علیهم السلام از ما بیشتر در اختیارش نبود. کتابایی که ایشون داشته همین کتابی که ما الان ما داریم، راهایی که ایشون داشته همین راهایی که الان در اختیار ما هست، همین رجال شیخ و نجاشی و کشی و همینا زرقی و همینا، چیزی اضافه نداره که ما احتمال حسی بدیم. پس اگر ایشون فرمایشی میفرمایند حتما اجتهاد کرده. همین مطلب راجع به علامه هم هست. بله این دو بزرگوار اگه معاصرین خودشون را یا کسانی که قریب العصر بهشون هستن و میشه گفت که بله طرق حسیه ای داشتن اونا رو توصیف کنن، بله علا عیننا میپذیرن. حالا مثلا فرض علامه تا یه قرن فاصله با خودشو مثلا توصیف کنن، بله میپذیرن. مرحوم مجلسی همینجور میپذیرن، مرحوم حر آملی میپذیرن، نسبت جایی که قرب عز دارن تفکر منابع درباره اونها قابل قبوله، اما نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام اینا حالشون با ما هیچ فرقی نمیکنه که ما بگیم راه حسی داشتن ما نداریم. نه، راه حسی همین است که هممون داریم. پس اگه اونا فرمایشی فرمودن رو حس نیست، حتما رو اجتهاد و حس. این علاوه بر این که محقق خویی نسبت به علامه اشکال دیگری هم دارن و اون است که علامه قدس سر و قاله به اصالت و بداله بود، یعنی هر آدم مسلمونی که ما فسقی ازش سراغ نداریم اصلا که بگیم عادله. این مبنای علمی ایشو خیلی دارو توصیف کرده بر اساس همینه. مسلمونیش ثابت، فسقی هم که بر ما ثابت نشده میگیم عادله، توصیف میکنه. بنابراین یه مبنایی داره که ما مبنا رو قبول نداریم. حالا قبول نداریم، پس بنابراین دو وجهشون حرفای علامه رو قبول داریم. اون حرف اول مال همه جا، حرف دوم مال توفی باید عرض میکنیم به این که این فرمایش محقق خویی نسبت به مرحوم مجلسی قدس سر را تام و تمام. بله، مرحوم مجلسی هیچ راهی اضافه بر اون که ما داریم نداره و شاهد و علی کتاباش که اونا منابع رجالی چیزایی که نام بره همین است که الان ما داریم و هیچ امر اضافه ایشون نداره. هرچی هم داشته امر اضافه اونیست که تو بهار آورده دیگه. و شکر الله سعیه که خیلی کار بزرگی کرده و از عصر صفوی استفاده کرده و این کتاب هایی که منتشر در اقصا نقاط بوده و در معرض زوال بوده ایشون اینا رو جمع آوری کرده و حق بزرگی بر شیعه داره ایشون که اینا رو تحفظ کرده بر. و اما نسبت به علامه هلی صاحب قواعد و اینها، نه اونجا درست نیست فرمایش ایشون، چون همونطور که از بارها عرض کردم این بزرگان ایشون اولا یک رجال صغیر داره که اون متاسفانه این فقط به دست ما رسیده، اما رجال کبیرش که خودش فرموده که ما یه رجال کبیر داریم اون به دست ما نرسید. ایشون شاگرد ابن طاووسه و همچنین جناب ابن داوود که رجال ابن داوود، اینا شاگردان ابن طاووس. ابن طاووس کتابخانه بسیار مهمی داشته که الان بعضی مستشرقین رساله کتاب بزرگ قطوری نوشتن، کتابخانه سید ابن طاووس، و الان یک کتابی از ابن طاووس وجود داره سعد و سعود. شما به این کتاب که مراجعه کنید یک کتابی تقریبا اونم پرسطحه هست، 500-600 صفحه داشته باشه، گلچین کرده از کتابایی که پرش بوده سطوری رو گلچین کرده. نه، و بسیاری از اون کتاب دیگه الان لا عین ولا اثر له از کتب روایی، کتب غیر روایی. و پس یه عصری بوده، عصر این بزرگان، که هنوز راه‌های حسی مطلوب نشده بوده. بله، یه قدری کاهش پیدا کرده بوده نسبت به شیخ طوسی، ولی مطلوب نشده بوده، بلکه باز متوفر بوده. خود ابن داوود بارها و بارها در رجالش میگه رجال شیخ طوسی به خط یدهی پیش من هست. هنوز اینا اینجوری بوده. بلکه صاحب معالم در اول منطق الجمان اگر نگاه کنید ایشون میفهمه تهذیب به خط شیخ طوسی بلو باشن. اینا خاندان علم بودن، شهید ثانی و خاندان علم بودن. این کتب، اینا خطوط علما، مطالب علما، سینه به سینه، ید به ید، اینا میچرخیده. بنابراین علامه زمانش و خصوصیت تحصیلیش و امکان تحصیلی و اساتیدش جوری بوده و کلن اون عصر جوری بوده که راه احتمال حس متوفره و مثل عصر مرحوم مجلسی قدس سر رو نیست. ولی زمان ما میگیم توثیقات و جرهای علامه اونجایی که واقعا ایشون خودش این کارو کرده بود خیلی مثلا نقل میکنه از دیگران که اون اعتبار به اون منقول المن هست. این لا بحثه. خب حالا در مانعنفی چی؟ پس برای ایشون معارضی داره که توصیل ایشون داره جرح میکنه دیگه. این جرح ایشون با اون توصیق عام که ما میخوایم از مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم در بیاریم معارضه میکنه. بله؟ حالا اینا رو عرض. خب این حالا در اینجا که به اصالت العداله کاری نداره، اون اصالت العداله هم ثابت نیست که علامه این چنین فرموده است. و شاید مثلا را بسه چند سال پیش آیت الله وحید دامت الولعالی استاد معظم ما، ایشون چند روز شاید طول کشید که اثبات کردن این فرمایش محققی درست نیست و ایشون اصالت العداله ای نیست، علامه اصالت العداله ای نیست و این از یک جایی برای محقق رسولی اشتباه شده. و اما به خدمت شما عرض شد که اینجا چطور میتونیم تخلص به جویم از این مسئله. اینجا هم اینجوری فرموده شده که این جناب مسعدت ابن صدقه عامی یا در بارش گفته شده عامی یا بطری یا آمی، یعنی خب معلومه دیگه، یعنی از اهل خلاف و سنده. بطری ها کسانی هستند که خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول دارن و وصایت بلا فضل ایشون رو که از طرف پیامبر قبول دارن، اما اینا میگن خود امیرالمومنین حاضر شدن اونا باشن. پس خود ارزد این کار کرده، اونا قاسب نیستن، خود ارزد. خب یه دیگه اینجوری اینا بطری شدن. علامه قدس سره یه مذهبی داره، علم من شیخن الاسداد دامت الله که ایشون این مذهب رو فرمه، یعنی علامه نظرش اینه هر سنی فاسق. پس بنابراین ایشون اگه تضعیف کرده بر اساس اون مذهبشه و چون میگه هر سنی فاسق و خبرش رو جدید، بنابراین چون این مبنا رو ما از علامه سراغ داری، اینجا تضعیف علامه قدس سر رو چون بر اساس این مبنا و این مبنا خب قبول نداره. مبنای صحیح در باب حجت خبر واحد اینه که کل الملاک بر وثاقته، مذهب دخالتی نداره. اگه آدم موثق کافر حربی هم باشه، آدم ثقه‌ای باشه، قول فرمان. پس بنابراین فرمایش علامه در اینجا تضعیف علامه چون بر اساس این از ایشون حامیه تمام بود. مرحوم مجلسی هم قدس سره رو ایشون میفرماید، این هم یه نکته ایست که ایشون دارن که مرحوم مجلسی هم تضعیفاتش دلیل بر این نیستش که ایشون، حالا علاوه بر این که ایشون چون از متأخرین است و خبرش اجتهادیه، یه مطلب دیگری هم در مورد علامه مجلسی هست در تصنیفاتش و اون اینه که ایشون کثیرم که لا یدری انه ضعیف ام ثقتون میگه ضعیف. پس بنابراین جایی که میگه ضعیفان حتما معناش این نیست که من میدانم او ضعیف است، نه، ممکنه در اثر ندانستن حال باشه. هیچ وقت لا اقتضا با اقتضا معارضه نمی کنه. اون که میگه ثقتون میگه من میدونم ثقت. ایشون اگه میگه ضعیفه من نمیدونم. خب نمیدونم که با میدونم تعارض نمی کنه. یعنی یه بیانیه آمد گفت این پاکه، یکی یه بیانیه گفت من خبر ندارم، من نمیدونم، که تعارض نمی کنه. یه بیانیه آمد گفت زید اعلم است، بیانیه دیگه میگه من خبر ندارم، تعارض نمی کنه. که اگه اون بگه اعلم نیست نفی کنه حرف او را، بله، ولی بگه من لا ادری هم. پس چون تضعیفات مجلسی قدس دو اشکال داره، یک من المتأخری نیست که بر اساس اجتهاده، دو از ایشون سراغ داریم این مبنا را که وقتی میگه ضعیفان معناش این نیست که حتما اعلم و فیه ضعفن، بلکه معنای ضعیفانش اینه که یا اعلم و ضعفن یا لا ادری. پس بنابراین فرمایشیشون معارضه نمی کنه. علامه هم قدس سره رو اگه تضعیف کرده بر اساس عامی بودن اینه، پس قول ایشون هم در تذبیفاتش از این تذبیف اینجا چون این عامی هست و خودش هم فرمیده عامی هست بزنن حجت نیست، بنابراین جناب مسعدت ابن صدقه میماند و توثیقش از توثیق عامی که داره و گفتن یا اگر وثاقت ایشون را این که روایاتی که ایشون نقل کرده است اگه انسان جمع آوری بکنه که الان یه مقداری هم دارن انجام میدن به مسند مثلا ابوبصیر، مسند زراره، مسند محمد ابن مسلم که این پراکنده ها دوره جمع بشه یه جا که آدم بدون روایات اینه و صبر در روایات و استقراء روایات نشون میده که این آدم چه موقعیتی داشته، چون این روایات پراکنده آدم یادش نیست که حالا بتونه از او استنباط کنه کشف کنه که این چه جور آدمی بوده چه نه روایاتی هم دیدم یادش نیست، اما یه جا باشه این روایات یه جا جمع بشه مسند باشه از این راه هم. و کسانی که حالا به روایاتشون توجه کردن گفتن روایاتش همه متقن و مناسب و موافق و ملائم با روایاتیست که بزرگان اصحاب نقل میکنن. این هم حالا اگه در بعضی دلیل قرار دادن اگه دلیل قرار ندیم این یا اگه دور صحبتش را بنابراین به این نه. حالا علاوه بر این که پس به صحبت ایشون از این راه ممکن است بهش احتمال کنیم، بنابراین روایت ولو در تحقیق باشه در منلای ازار باشه در استفسار باشه در کتب دیگر باشه از ناحیه مسعدت ابن صدقه میتونیم بگیم مشکلی نداره. اما خصوص روایت ما، این روایت ما به حمدالله در کتاب کافی هم روایت شده و علی مسلکنا که تقویت کردیم کفایت میکنه وجود روایت در کافی برای حجیت ولو سند ضعیف باشه از این راه هم میتونیم بگیم این روایت معتبر است. بنابراین اشکال سندی به این نحو قابل تخلص. اما اشکال دوم، اشکال دومی که در اینجا وجود داره اینه که با مضمون این روایت مضمونی است که ظن بر خلاف صدورش بر انسان پیدا میشه. اگر نگیم که اطمینان بر خلاف و حجیت اماره مشروط است به اینکه ظن بر خلافش نداشته باشه. توضیح مطلب این است که خب این همطور که خوندیم امام می‌فرمایند که نه بر همه امر معروف نهی عن منکر واجب نیست. و کی واجبه؟ علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، علی القوی المطاع العالم بالمعروف، این خلاف مسلمه و هم به سیره هم به اجماع هم به روایات متکاثره. نه، عالم متاع این چنینی لازم نیست، یعنی بر مردم عادی که دارن میرن یک گناهی داره انجام میشه واجب نیست، عالم متاع باید باشه. اونم نه هر عالم، هر عالمی هم که متاع نیست. خیلی وقتا یه عالمی توی شهریه توی جایی کسی اعتنابش رو بکنه. همه علما که مطاع نیستن، یکی اون عالم مطاع میشه یک موقعیتی پیدا میکنه ازش اطاعت میکنن به حرفش گوش میکنه. تو ائمه علیهم السلام و کیفه به شاگردان و امام صادق سلام الله علیه خدمتشون عرض شد آقا شما چرا اسلام حجر نمیکنید؟ امام سجاد سلام الله علیه اسلام حجر میکردن. آقا فرمود برای حضرت سجاد کوچه باز میکردن، آقا میرفتن تا اونجا سلام مردم کوچه باز میکردن حضرت موقعی کارو نمی کنن، من مثل آدم عادی مورن فشار از کنه نمی شون. امام صادقه که اینقدر عظمت هم داره حتی در اعیان اونا، این اومد علمای سنت شاگردان مهمه ایشون، ولی در این حال مکانت اونجوری متعاقب عالم مطاع نبود، عالمی بود که لا عالم فوقه مطاع ولی نبود الا در یک محدوده و یک چیز خاص متعدد. خب این به خدمت شد. این داره روایت میگه علی العالم المطاع العالم. این یه مضمونی است، این یه مضمونی است که ظن برخلافش داریم اگر نگیم و با ادله دیگه نمیسازه. و شرط حجیت خبر واحد اینه که ظن برخلاف نداشته باشیم. این هم یه مطلب که گفته شده است. البته اگر ظن برخلاف باشه این اشکال مبنایی است. کسانی که این همچین مبنایی رو دارن کل کلباسی قدس سر رو که شیخ در رسائل نقل کرده و که شیخ نال استاد دامزه اینو بله. و اگر حالا از نظر مبنا و اما از نظر بنا که آیا این اشکال اینجا وارده یا نه، این اشکال در صورتی اولا همه فقرات حدیث اینجور نیست که این مشکل رو داشته باشه. این مشکل مال کجاست؟ مال معلل، مال علته. اما تو معلل که همچنین حضرت فهمون لا اون گفت بر همه واجبه فهمونه. بله دو تا کلامه. اگه این بعدی سوال نکرده بود چون داره میگه فقال تو لما همون اول بود بر همه واجبه فهمونه. تمام، چون انحلالیه دیگه، ادله حجیت انحلالیه، یعنی نسبت به هر فقره فقره و هر فراز فراز انحلالی. مثل روایات دیگه که داریم، مثل شما الان در باب صوم میگید چی؟ میگید دروغ بر خدا و پیغمبر چیه؟ مفتر است و مفتر، مفتر آدمه، مفتر این چیز هست، مفتر است دروغ بر خدا و پیغمبر، مفتر است. خب روایتش اینه که اون ینقض الوضوء و صوم. خب وضوعش رو در خلاف اجماع و مسلمه در شیعه نه درو بر خدا پیغمبر وضوع آدم باطل نمیکنه، ولی صوم آدمو چه تفکیک در حجیه به خاطر انحلال. بله تقیه احتمال تقیه که مضر نیست، اگر معارضی باشه گفتن عمل بر تقیه میکنه، ولی همینجوری که احتمال تقیه مضر نیستش. نه احتمال مضر نیست، احتمال تقیه مضر نیست مادامی که معارض نداشته باشه. نه نمیره اصلا جواب نمیره، حجت نداریم. نه نه اون تعلیله، تعلیل رو شاید آقای ناقل اشتباه کرده، اما در معلل هم اشتباه کرده، تعلیلی نداریم اشتباه کرده. ادله حجیت دیگه اونو قبول کن، اما تعلیل را میگه نه این تعلیل اشتباهی درش رخ داده. مثل این که در یه روایت جدایی مستقلی یه حرف اشتباهی رو نقل کنه. بنابراین اینجا اشکالی نداره روی این مبنای تفکیک و بگیم این موارد چون انحلالیه تفکیک در حجیت میشود، بنابراین باز لابه علاوه این امر سوم این است که این که میفهمد علی القوی المطاع معلوم نیست مثلا خلاف ظاهری باشه و بگیم ظن بر خلافش داریم یا خلاف مسلمه. این العالم و یه وقت ما چیکار میکنیم؟ العالم یعنی تو ذهن ما میاد یعنی عالم، یعنی یک شخصیت پر علم برجسته که عالمی که میگیم، اما العالم بالمعروف یعنی بلد باشه. مثلا همون شرطی که بعدا میگیم که از شرایط امر معروف میگه بلد باشه. به کی امر معروف واجبه؟ یکی معروف بشه. این العالم معنیش نیست العالم مطاع هم باشه، یعنی به حرفش گوش کنم که اثر بکنم، ولی به حرفش گوش کنم اثر نداره، اونم به خاطر احتمال تأثیرش. پس علل قوی المطاع این در حقیقت شرط همون شرط احتمال تأثیر رو مقدر درست بکنم. آدم قوی باشه که اطاعت میشه که پس احتمال تأثیر بوده، ولی اینجور نمیشه احتمال تأثیر نمیده. اونم العالم آل عالم نه یعنی آیت الله بروجردی، نه یعنی امام، نه یعنی شیخ طوسی. العالم عالم به چی؟ بالمعروف بدون چیزی واجب چیزی حرام اینا رو هم تشخیص بده. پس اگه اینجوری معنا بکنیم، اونم لااقل اگه بعد زنم معنی که تو ذهن میاد اون باشه، اما به قرینه روایات، به قرینه مسلم، به قرینه خفوف این کلام به اون مسائل، شاید معنی عبارت این باشه. و اگر این گفتیم دیگه اصلا مشکلی نداره. و باز بعضی توضیحات دیگه هم داره که انشاءالله بعد
سال روح شهید مطهری صلوات